خب تشکر میکنیم از همکار گرامیمون سرکار خانم اصلانی. ارتباط تلفنی با اولین مهمان برنامه برقرار شده. در خدمت جناب آقای هومن افاضلی هستیم، از مربیان فعال و خوب فوتبال کشورمون، که ارتباط تلفنیشون با ما برقراره. جناب افاضلی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم و خوشحالیم که صداتون رو خواهیم شنید. ما در رابطه با موضوع اولویت ها و برنامه های کاری رئیس آینده فدراسیون فوتبال داریم صحبت میکنیم. امروز قرار هست که در خصوص نحوه تعیین اعضای کمیته های مختلف و فعال در فدراسیون فوتبال صحبت بکنیم. صحبت های شما رو خواهیم شنید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. جناب مهرانی، خوشحالم که صداتون رو میشنوم. به خدمت شما عرض کنم که طبیعتاً این که چه نفراتی باید برای حالا کمیته های فنی و حالا زیر مجموعه های کمیته فنی، یعنی مثلا کمیته آموزش، کمیته توسعه جوانان، اینا انتخاب بشن، این برمیگرده یه بخشیش به اهدافی که تعیین میکنه رئیس آتی فدراسیون فوتبال و همینطور به ساختاری که تعریف میکنه. اما قاعدتا اون چیزی که در سالهای اخیر در فیفا و بقیه کشورها وجود داشته اینه که یک مدیر فنی باید فدراسیون داشته باشه که در بخش فنی معادل جنرال سکرتری یا دبیر کل فدراسیون فوتبال هست. یعنی اختیاراتی که در حیطه فنی فدراسیون داره توی سطح دبیر کله. منتها خب این عرض کردم برمیگرده به اینکه چه ساختاری باید تعریف بشه. بعد زیر مجموعه این مدیر فنی، یکیش کمیته فنی هست، بخش توسعه آموزش جوانان هست که ما واقعا ازش غافل بودیم در سالهای اخیر. حالا نه اینکه این عزیزانی که کار کردن اونجا کار نکردن، کار کردن، منتها خیلی وقتا طرها تهیه شده و ابتر مونده، فدراسیون تو شرایطی نبوده به لحاظ ساختاری و مالی که بتونه اون طرها رو اجرایی بکنه. من یادم هست که آقای معینی، اون موقعی که من خودم عضو کمیته فنی بودم، آقای فریدون معینی، ایشون یه طرحی رو برای توسعه جوانان آماده کرده بود که برگرفته از اون چیزی بود که در اسپانیا و فرانسه و آلمان و بلژیک در واقع بود. این رو بررسی کردن و یه چیزی رو تهیه کردن که فکر میکنم خیلی ایده خوبی بود، مطابق کشور خودمون بومی سازی شده بود، منتها این به هر حال پیش نرفت و فدراسیون حالا یا علاقه مندی نشون نداد یا اولویتش نبود یا مسائل مالیش اجازه نداد، به هر حال انجام نشد. و
به نظر شما علت اصلی انجام نشدنش چی بوده در فدراسیون فوتبال؟
من فکر میکنم که فدراسیون ما انقدر درگیر مسائل یومیه است که اصلا پلن استراتژیک براش به سختی قابل تصوره. یعنی ما یا سرمربی تیم ملیمون اونقدر حاشیه داره که باید یکی صبح تا شب دنبال این باشه که اونو درست بکنه، یا پول نداره فدراسیونمون، یکی باید بیفته دنبال این که پول درست بکنه برای فدراسیون و راه حلاشو باز بکنه. برای اینکه اینا همه راه حل‌های ساختاری نیست، اینا همه راه حل‌های ارتباطیه و شما خب طبیعتاً وقتی با ارتباط می‌خوای پول بگیری باید خیلی انرژی مصرف بکنی، ولی موقعی که شما ساختار داری برای ورود پول و تعریف کردی راه حل‌های ورودی رو، یا توی انتخاب سرمربی تیم ملیت به هر حال یه سری فاکتورها رو در نظر گرفتی که این از چند تا فیلتر مثل کمیته فنی یا همین مدیر فنی رد شده، خب اینا طبیعتاً حاشیه‌ها و مشکلات رو کم می‌کنه. وقتی شما یه مدیر فنی داری که میتونه با سرمربی تیم ملی ارتباط داشته کاری رو برقرار بکنه و شرایط مناسبی داشته باشه، اصلا لزومی نداره که مثلا رئیس فدراسیون فوتبال مدام با وقتش رو صرف این بکنه که ببینه مثلا دغدغه سرمربی تیم ملی چیه یا کجا یه مصاحبه کرده که نباید میکرده یا طلب اینا کارهاییه که باید مدیر فنیه.
نه، من هدفم از این طرح این سوال اینه که آیا ما میتونیم اینطور به اصطلاح نتیجه گیری بکنیم که وقتی که رئیس آینده فدراسیون فوتبال یکی از اولویت‌های کاریش تقویت کمیته‌های فعال در فدراسیون فوتبال نیست، برنامه‌ای بر این کمیته‌ها نداره، لاجرم موضوع کمیته های فعال فدراسیون فوتبال از اولویت های کاریش خارج میشه. وقتی که اولویت کاری هم نباشه طبیعتاً اگر فرد یا افرادی هم تصادفاً بیان طرحهای خوبی رو بخوان ارائه بدن بر اون کمیته، کار به سامان نمیرسه. آیا یه همچین جمع‌بندی میتونیم داشته باشیم؟
آقای مهرانی، من بارها گفتم ببینید فوتبال خب توی بخش اجرا و صف به اصطلاح اگر بخوایم بگیم به هر حال احتیاج به آدمای خودش داره، اما توی ستاد نیاز داره به آدمایی که بتونن مهندسی بکنن فوتبال رو، و اینا تو کشور ما هم هستن، منتها به کار گرفته نمیشن. برای اینکه کسی که خودش توی رأس هرم قرار میگیره باید اینجوری فکر بکنه که بتونه بره این آدما رو بیاره. ما داشتیم توی فدراسیون هایی که اینجوری بوده تو همین شاید 20 سال اخیر، مثلا مثال من براتون میزنم، آقای فرهانی خودش اینجوری بود، آدمای اینجوری هم میآورد کنار خودش. شما باید ببینید اون کسی که قرار میگیره اون بالا چجوری فکر میکنه. وقتی شما جور دیگه فکر میکنی خب آدم های جور دیگر هم میاری. اگه یک کسی هم توی اون حالا حسب اتفاق قرار بگیره توی اون جایی که بخواد یه کار مهندسی بکنه، طبیعتا پیش نمیره کار. و ما سالهاست که مهندسی نکردیم. وقتی شما مهندسی نمی کنی کار رو با طرح و برنامه و وفاداری به برنامه، چون اینا دو تا چیز متفاوته، شما میتونی برنامه رو بنویسی بعد یه کار دیگه بکنی که خیلی وقتا هم تو فدراسیون ها اینجوری شده، ولی وقتی شما برنامه داشته باشی و به برنامه هم وفادار باشی، اون وقت در میان مدت شما اثرات کارها رو میبینید.
پس برمیگرده به رأس هرم فدراسیون فوتبال، در حقیقت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال. موضوع کمیته ها، من با همین جهتم این بحث رو دنبال کردیم. آیه افاضلی عزیز، آیه میتونید بفرمایید که بعد از رفتن کارلوس کیروش که حالا به نوعی خودش همه امور رو داشت مدیریت میکرد در حوزه تیم ملی فوتبال، مدیر فنی ما چه کسی بوده؟
تا اونجا که من اطلاع دارم ما یه کمیته فنی داشتیم که آقای محسس توی رأسش بود، منتها موقعی که آقای ساکت اومدن سازمان تیم‌های ملی رو درست کردن، یه ساختاری در فدراسیون درست شد که کمیته فنی هم در واقع زیر مجموعه اون شد. و یه چیز مهم دیگه هم من بگم، همه اینا یعنی سازمان تیم‌های ملی، کمیته تیم‌های ملی، اینا هیچ کدوم در هیچ دوره‌ای در فدراسیون‌ها، حالا اینو بگم چون من خودم هم یه تایمی عضویت داشتم در کمیته فنی فدراسیون، هیچ وقت اینها تصمیم گیرنده نبودن، خیلی وقتا حتی از تصمیمات بی اطلاع بودن،
در حالی که طبق اساسنامه باید تصمیم گیرنده باشن.
بله بله. و بعد موقعی که یه تصمیمی گرفته میشد به اونا اطلاع میدادن، یه چیز سوری درست میکردن، یه چیزی رو امضا میکردن که اینها هم مطلع شدن،
یه کلاه شهری درست میکردن. این تصمیم ها رو چه کسی میگرفت؟ هیئت رئیسه؟
گاهی وقتا فردی بود، یعنی رئیس فدراسیون میگرفت و بعد مطرح میکرد با هیئت رئیسه، اونا رو متقاعد میکرد. خیلی وقتا هم من فکر میکنم حتی هیئت رئیسه هم خبر نداشت
که دیگه بعد از بدتر دیگه، یعنی خود هیئت رئیسه هم دور میزدن اگر اینطور باشه. آقای افاضلی، پس با این توضیحاتی که شما دادید عملا پاسخ سوال من رو اینطور دادید که نقش مدیر فنی رو به لحاظ اون ساختاری که درست کرده بودن خود آقای ساکت ایفا میکرد. اگر که ما به اصطلاح بخوایم در رابطه با ویژگی های مدیر فنی برای دوستان از شنوندمون و برای کسانی که دوره بعد خواهند اومد، که حالا ممکنه که بخشی از اونها همین عزیزانی باشند که مسئولیت هم در طی این سالا در فدراسیون فوتبال داشتن، این مدیر فنی بایستی که نقش مهمی هم میتونه ایفا بکنه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه نظر شما؟
من فکر میکنم که با شرایطی که الان فوتبال ما داره، در وهله اول مهمترین چیز مقبولیت، یعنی باید یه فردی باشه که مقبولیت داشته باشه بین اهالی و جامعه فوتبال و جامعه حالا بیرونی فوتبال که هوادارهای فوتبال و طرفدارهای فوتبال هستن که بهش نگاه میکنن، باید آدم خوشنامی باشه. و از طرف دیگه باید ساختار پذیر هم باشه، یعنی با توجه به اینکه معمولا این افرادی که داریم راجبشون صحبت میکنیم به حال چند سالی ازشون گذشته، باید زیر مجموعه هایی داشته باشن که ایشون بهشون اعتقاد داشته باشه و بتونن متقاعدش بکنن تا یه چیزی رو که به نتیجه میرسه اون رو بتونه ببره با رئیس فدراسیون و هیئت رئیسه فدراسیون مطرح بکنه و اون مصوب بشه. اینها میتونه ساختارهای مسابقات برای توسعه جوانان باشه که ما واقعا این حوزه رو ول کردیم. به نظر من الان خروجی که ما الان داریم، ببینید فدراسیون فوتبال فقط داره تیمداری میکنه الان، یعنی تیم‌های پایه خودش رو سازماندهی میکنه. معمولا توی این سالها ما توی کشف بعد از اون تیمی که آقای اکبر محمدی درست کرد و که الان بچه‌هاش دارن بازی میکنن در تیم ملی، در هم تیم‌های ملی، هم تیم ملی بزرگسالان، هم توی لیگ جزو بهترین بازیکن‌ها هستن. بعد از اون دیگه ما کار خیلی مهمی تو رده‌های پایه در تولید بازیکن انجام ندادیم و این خب خیلی چیز خوشایندی نیست، برای اینکه اون چه که ما امروز تولید میکنیم این چیزیه که در آینده درو میکنیم. و وقتی شما تیم با کیفیتی در رده جوانان و نوجوانان نمیتونی درست بکنی و اینا حتی سبک بازیشون هر کدوم به اصطلاح هر کی برای خودش در واقع داره یه چیزی رو بازی میکنه، این بعدن در تیم ملی ما هم بحران ایجاد میکنه.
اینم برمیگرده به اون نقش کمیته جوانان دیگه. تا چند اندازه کمیته جوانان، مگر اینکه در حقیقت همونطور که شما اشاره کردید کمیته ها یک نقش سوری رو بخوان ایفا بکنن، تصمیم ها جای دیگه گرفته
بشه. دو تا ساختار در فدراسیون فوتبال داشتیم تا به امروز، یکی کمیته ها بودن و یکی هم اون بخش اجرایی در واقع فدراسیون بوده که دپارتمان ها هستن، اونا در واقع بخش اجرایی هستن. کمیته باید چیزی رو مصوب بکنه و دپارتمان اجرا بکنه. اولا ما یه چالش بزرگی بین کمیته هامون و دپارتمان هامون در فدراسیون تو سالهای گذشته بوده که هر دو تو کار هم مداخله میکردن، رئیس کمیته میخواست کار اجرایی هم بکنه. این یه چیزیه که اصلا ما باید حل بکنیم، یعنی به این شکلی که تا به امروز بوده ما جز تنش، حالا یه بخشش رسانه‌ای میشده، مثلا راجع به داوری ما همیشه اینو تو رسانه ها میدیدیم که رئیس کمیته و رئیس دپارتمان با هم دیگه سر چینش داوری و این مسائل همیشه اختلاف داشتن. عین همین شما تو همه کمیته ها دارید.
حرف اولو کی باید بزنه به نظر شما؟
من فکر میکنم که کار اجرایی مال دپارتمانه.
نه، حرف اول برای تصمیم گیری، تصمیم سازی رو که بعد کمیته ها باید بزنن دیگه. اینو که
کمیته سیاست گذاره و اون چه که اونها مصوب میکنن در کمیته ها باید در دپارتمان ها به همون شکلی که کمیته مصوب میکنه اجرا بشه.
یعنی به لحاظ به هر حال تشکیلاتی این کمیته ها هستن که تصمیم سازی دارن میکنن.
بله.
بخش اجرایی هم بعد اجرا بکنه، در حالی که اینها عملا رعایت نمیشه. این در هم ریختگی باز برمیگرده به اون سوء مدیریتی که ما توی سطوح بالاتر داریم میبینیم.
یه خود فدراسیون ما در سالهای گذشته جزیره‌ای شده بود، یعنی هر کسی که به هر حال فکر این امکان براش بود که بتونه کارشو پیش ببره یه قسمتی رو برای خودش جدا کرده بود از فدراسیون و داشت کار انجام میداد و این یک هدایت استراتژیک بر فوتبال ما حاکم نبود، خیلی پراکنده بود و این اون چیزیه که به نظر من باید به صورت اساسی تغییر بکنه. یک جهتگیری مشخص فدراسیون باید داشته باشه تو تمام بخش‌ها، اون سیاست اصلی رو باید دنبال بکنن و پیروی بکنن. سیاست‌هایی که مصوب میشه در کمیته‌ها باید در زیر مجموعه و چارچوب ایده‌هایی باشه که در به صورت کلان در فدراسیون پیش میره، جزئیاتش رو اونا باید مثلا تصویب بکنن و بعدم اجرا بشه در دپارتمان‌ها. این چیزی که باید پیش بره.
تیم‌های پایه‌مون تفاوتی که داره و اینجا دیگه نمیتونن اعضای محترم این کمیته‌ها از زیرش در برن اینه که حالا توی سطح تیم ملی دوستان تو کمیته فنی میگفتن آقا ما تصمیم گیرنده نبودیم، تصمیم جای دیگه ای گرفته می شد. اما در رابطه با تعیین مربیان تیم های پایه این کمیته جوانانه که این کارو داره انجام میده. آیا نحوه انتخاب مربیان تیم های پایه یک بحث مهم اجرایی نیست در حوزه کاری عزیزان در کمیته جوانان؟
چرا قطعا همینطوره.
اینجا که دیگه نمیتونم بگن که کار اجرایی مربوط به ما نیست، وقتی عملا ما میایم مربی تیم پایه را انتخاب میکنیم و این مربی تیم پایه حالا توی برخی از مقاطع در برخی از تیمها اون شرایط اولیه رو نداره، اینجا دیگه به هر حال ضعف کمیته جوانان ما میشه ظاهرن دیگه، درسته؟
بله هم نه. ببینید اون چه که اولویت فدراسیون سیاست مثلا از بالا به کمیته جوانان گفته میشه،
خب
میگه یه کسی رو بذارید که سر و صدا نشه، این میشه ایده اصلی.
یعنی چی سر صدا نشه؟ اگر که من به عنوان یه مربی ضعیف انتخاب بشم، این باعث میشه که سر صدا ایجاد نشه یا اتفاقا ایجاد سر صدا میکنه؟
به غیر از این نه. ببینید، فقط مسئله رسانه ها نیست که مربی رو ارزیابی میکنن، مسئله امکانات و شرایطی هم که فدراسیون داره از لحاظ بودجه و چیزی که میتونه فراهم بکنه هم هست. ولی ما چالشمون در آقای مهرانی در تیم های پایه، من این برام خیلی مهمه که میخوام عرض بکنم، در واقع اون اصل کلام اینه. ببینید، ما هیچ سیاستی برای پرورش بازیکن نداریم. تیم ملی بهره برداره. خب شما میتونید با یه مربی متوسط حتی در تیم های پایه نتایج خوب بگیرید، اگر که چون تیم ملی 10 روز باید اردو بذاره، 15 روز 20 روز باید اردو بذاره، باید بره نتیجه بگیره. شما بازیکن خوبی داشته باشی، با یه مربی متوسط خوب هم میتونید نتایج خوب بگیرید. مهم نیست که ما تیم جوانانمون قهرمان آسیا بشه، ولی مهمه که به جام جهانی بره، چون این بچه‌ها تجربیاتی به دست میارن تو جام جهانی جوانان و نوجوانان که این میتونه در تیم ملی بزرگسالای ما در سالهای آینده تأثیر بذاره. و مهم اینه که شما چند تا از این بچه‌ها رو میتونید توی تیم ملی بزرگسالاتون در سالهای آینده ببینید. این چیزیه که باید توسعه جوانان رو به دنبالش بره. خب برای این شما باید باشگاه‌های قوی داشته باشید، اون باشگاه ها باید آکادمی هایی داشته باشن که به شدت زیر نظارت باشه، مربیاشون باید آموزش مداوم ببینن. ببینید، آموزشی که از مهمترین چیزهایی که اصلا در فوتبال ما به هیچ وقت بهای کافی بهش داده نشده. کلاسایی که ما برگزار میکنیم خیلی وقتا ارزیابی های خوبی از نفرات شرکت کننده نداره. چرا توی حالا اون سیلابس درسی که در یوفا و حتی در AFC نوشته شده اینا باید مدام زیر نظر باشن؟ چرا باید بعد بیان گزارش تمرینشون رو ارائه بکنن؟ مثلا دو سال بین یک کلاس، مثلا سی با بی باید دو سال یا چهار سال بینش اختلاف باشه، تو این چهار سال اون مربی باید بتونه بیا چیزا رو ارائه بکنه که چه کاری انجام داده تو این چهار سال توی باشگاهش، چه نمره‌ای قبلا گرفته، چه کاری رو انجام داده، و بعد اینا بررسی بشه، بعد بگن که آقا حالا شما میتونی بری کلاس بعد.
خب حالا آقای عبازری، این که شما میفرمایید، من به هر حال مطلب درسته، یه مطلب پایه است که در دنیا به هر حال کار بر همین مبنا داره انجام میشه. اما ما وقتی بخوایم نگاه بکنیم به نحوه اداره امور فوتبال کشور خودمون و همین ضعف‌هایی که سالهاست باهاش روبرو هستیم رو بخوایم ببینیم واقع بینانه، تو مقاطعی که تیم‌های پایه ما نتیجه گرفتن، مقاطعی بوده که حالا کمیته جوانان با البته حمایت فدراسیون فوتبال و به اصطلاح پیگیری مربیانی که بالای سر کار بودن، اردوهای بلند مدت داشتن، برنامه‌های اعزام متعدد داشتن، خروجیش هم این میشد که ما در سطح نوجوانان حتی در سطح جهان خودمون رو نشون میدادیم، در حالی که باشگاه ما همون باشگاه هستن، شرایط که اشاره بهش داشتید به درستی هم همون شرایطه. ما اینجا میخواییم ببینیم که کمیته جوانان تا چه اندازه مسئول هست و باید مسئولیت پذیر باشه. این که ما با تفکر این که صدای از کسی در نیاد بخوایم انتخاب بکنیم و کارها رو جلو ببریم، به نظر میرسه که این یک جور توپ رو به زمین باشگاه‌های انداختن هستش که خود این باشگاه‌ها برای اداره تیم بزرگسالانشون با مشکلات جدی مواجه هستن.
دقیقاً همینجوره. برای همین هم اصلا عرض کردم اول عرایضم که ما فدراسیونمون داره تیمداری میکنه، در واقع مثل یه باشگاه داره باشگاهداری میکنه. اون سالهایی که نتایج خوب گرفتن به لحاظ مالی فدراسیون شرطش بهتر بوده، اردوهای بیشتری داشتن و این بازیکنها مثل باشگاه اومدن توی تیم ملی، مثلا یه چیز در حدود 300 روز تمرین کردن. خب این دیگه تیم ملی نیست، این یه باشگاهه که از بهترین بازیکنهای 80 میلیون جمعیت تو اون رده سنی درست شده، طبیعتاً باید داره بالاخره یه نتیجه بگیره.
بله.
اما ما تو سالها نتونستیم واقعا بازیکن نخبه
همون کارم نتونستیم انجام بدیم
و دیگه الان اخیراً هم نتونستیم دیگه اون کارم انجام بدیم.
یه مطلب خیلی کوتاه، چون راجع به وچه صحبت کردید، مدیر فنی باید یک مقبولیتی داشته باشه. مقبولیت توی دوره‌ای که فدراسیون فوتبال بالاخره برای خودش یه بروبیایی داشت، مثلا یه چهره مثل آقای همایون خان شاروخی، ما میتونیم بگیم ایشون مقبولیت داره، یا مرحوم رنجبر، اما شاید یک تفکر دیگه‌ای وجود داشته باشه در آینده هم این تفکر ادامه پیدا کنه، بگه آقا مقبولیت رو من جور دیگری تعریف میکنم. مقبولیت اینه فلان چهره شاخص فدراسیون فوتبال یک چهره مقبولی و مقبولی هست از نظر ما. این مقبولیت رو خیلی خلاصه چند تا محورش رو برجسته بفرمایید، من فکر میکنم که یک جنبندی خوبی خواهیم داشت.
خب این نمیتونیم ما مثلا بگیم یه نفری باشه همه رو داشته باشه، برای که طبیعتاً توش دانش و روز هست. وقتی شما از لحاظ سن و سالی یه مقدار بالا میری تجربت بیشتر میشه، ولی از فضای روز یه مقداری ممکنه دور بشی. ولی اونچه که به طور کلی میشه گفت، حالا یه سری فاکتوره، هر کی توش نمره بیشتری بگیره میتونه این پست رو بگیره. یکیش اینه که برای هوادارا و برای جامعه فوتبال آدم قابل قبولی باشه، سوابق خوبی داشته باشه، حتما کار مربیگری کرده باشه، به عنوان یک مربی از مسائل روز فوتبال اطلاع کافی داشته باشه، یا اینکه بتونه یه ساختاری درست بکنه که اونها بتونن این بخش رو به عهده بگیرن و بتونن با این آدم کار گروهی انجام بدن. و میتونه حتی این آدم جوان هم باشه، اگر که حالا بخش دانشش رو برجسته بکنین میتونه یه فوتبالیست خوشنام یا یه مربی خوشنام،
ولی الزاما مقبول از نظر هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نباشه، مقبول از نظر جامعه فوتبال باشه. منظور شما این بود؟
بله اون آدمی که
درود بر شما، تشکر میکنم، بحث بسیار خوبی بود، انشالله بازم میتونیم در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.